ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان محترم، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من زهرا سادات خلیلی با این بخش خبری با شما هستم. ساعت کاری کارکنان دولت از امروز به روال عادی بازگشت. با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، ساعت آغاز به کار دستگاه‌های اجرایی کشور در همه استان‌ها به استثنای واحدهای عملیاتی خدمت‌رسان از امروز 15 شهریور به حالت قبل برمی‌گردد. بر اساس مصوبه هیئت وزیران، ساعت آغاز به کار بانک‌ها 7:30 دقیقه صبح، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی و همچنین بخش‌های آموزشی وزارت بهداشت 8 صبح خواهد بود. همچنین به موجب این مصوبه، استانداران این اختیار را دارند که متناسب با گرمی و سردی هوا و طول روز، درباره جابجایی ساعت شروع کاری تا سقف 1 ساعت در استان تصمیم گیری کنند. دهمین نمایشگاه ایران نوشت از امروز تا 31 شهریور از ساعت 15 تا 22 در مصلای امام خمینی برگزار می شود. تقویت فرهنگ استفاده از نوشت افزارهای ایرانی اسلامی در بین دانش آموزان و خانواده ها از اهداف برگزاری نمایشگاه ایران نوشت است. بیش از 100 تولید کننده برتر نوشت افزار ایرانی آخرین محصولاتشان را در این نمایشگاه عرضه می کنند. این نمایشگاه در شهرهای قم، شیراز، یزد، مشهد و تبریز هم برپا می شود. آقای یقینی، دبیر دهمین نمایشگاه ایران نوشت.
سال خانواده بزرگ نوشت افزار ایرانی، اون چیزی که در واقع محصولات جدیدش بوده، محتواهای جدیدی که بر روی محصولات استفاده کرده و تولید کرده رو در نمایشگاهی تحت عنوان ایران نوشت که در تهران و برخی از مراکز استان‌ها برگزار میشه، در معرض عموم قرار میده و میزبان خانواده‌ها میشه. ما از امروز 15 شهریور الی 31 شهریور هر روز از ساعت 15 الی 22 در مصلای تهران و در شرایط بهتری نسبت به مکانی که سال‌های قبل بودیم پذیرای خانواده خواهیم بود و در شهرستان‌ها هم در شهر شیراز، مشهد، یزد، خدمت شما عرض بکنم قم و تبریز هم عزیزان و همکاران بنده میزبان خانواده ها خواهند بود.
15,000 مربی پرورشی و مشاور مدرسه برای سال تحصیلی جدید جذب شدند. معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت تلاش میکنیم با اجرای برنامه های متنوع موضوع پرورشی دانش آموزان را از یک حوزه کناردستی به یک حوزه اصلی تبدیل کنیم. حجت الاسلام محمد حسین پورسانی:
اولین بار فکر میکنم بعد از 12-13 سال استخدام مربی پرورشی داشتیم و استخدام مشاور مدرسه، چیزی بالغ بر 15,000 ما مشاور مدرسه و مربی پرورشی امسال جذب داشتیم که تمام تلاشمون این هست که از اول مهر ما اینها به بدنه ما اضافه بشه.
تولید تخمه های آجیلی آفتابگردان و کدو در شهرستان خوی 30% در مقایسه با پارسال افزایش یافت. امسال در مجموع در حدود 23,000 هکتار از مزارع این شهرستان تخمه های آجیلی آفتابگردان و کدو کشت شد.
گل آفتابگردان با رونمایی از محصول خود از آفتاب رخ برتابیده، چرا که موعد برداشت محصول فرا رسیده. همه اهل خانه کشاورز همانند ایام کاشت پای کارند.
چی کاشته بودین شما؟
تخمه قلمی.
قلمی چقدر برداشت کرد؟
تقریبا 1 تن، 800 کیلو اینا.
در این شهرستان بیش از 15,000 خانوار در زمینه تولید تخمه های آجیلی آفتابگردان و کدو فعالند.
از کاشت تا برداشت خانواده کنار همین.
سالانه 35% زمین های کشاورزی دشت حاصلخیز خوی به کاشت تخمه های آجیلی آفتابگردان و کدو اختصاص می‌یابد. مردانی رئیس اداره بهبود تولیدات گیاهی های اتحاد کشاورزی خوی.
امسال در شهرستان خوی سطح زیر کشت ما 19000 هکتار رسیده است که نسبت به سال گذشته ما تقریبا افزایش 30% را داشتیم. سطح زیر کشت کدوی آذینی شهرستان خوی 3300 هکتار بوده. از این سطح زیر کشت پیش بینی می شود که ما نزدیک به 50000 تن محصول برداشت کنیم.
کشاورزان از دو نوع بذر اصلاح شده و سنتی برای تولید بهره می برند. امینی مدیر جهاد کشاورزی خوی:
عمدرقامی که در شهرستان خوی مورد استفاده قرار میگیره در آفتاب کردن توده های محلی قلمی دور سفید و پسته‌ای بادامی.
تنها بازار بورس و عرضه این محصولات با 300 غرفه و با داشتن بیش از 100 واحد فرابری و بوزاری و با اشتغال به بیش از 3000 نفر در شهرستان خوی فعاله. کجا ها میفرست؟
تهران، اصفهان، شیراز، تبریز.
گردش مالی تولید محصول آفتاب کردن در سال زراعی 1403 3000 میلیارد تومان پیش بینی میشه که درآمد برای کشاورزان شهرستان خوی عاید شود.
بیش از 40% دانه های آذینی آفتاب کردن در کشورمون
از مزارع این شهرستان برداشت و بعد از فراوری به بازار عرضه میشه. خلیل محبوبی، خبرگزاری صدا و سیما، خوش.
شورای امنیت سازمان ملل در واکنش به ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه و کرانه باختری تشکیل جلسه داد. نشستی که در آن بیشتر اعضا جنایت‌های این رژیم را محکوم کردند و توقف آن را خواستار شدند، اما باز هم حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی مانع از نتیجه بخش بودن آن شد.
جلسه شورای امنیت در پی گسترش اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به کرانه باختری و تداوم نسل کشی و جنایات این رژیم در غزه و به درخواست الجزایر به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت برگزار شد. سفیر و نماینده دائم الجزایر در ابتدای این نشست شورای امنیت را به خاطر ناتوانیش در برابر رژیم صهیونیستی سرزنش کرد. عمار بن جامع، سفیر و نماینده دائم الجزایر در سازمان ملل، این گونه گفت:
ناتوانی شورای امنیت باعث مسئولیت اسرائیل شده. هدف اصلی اسرائیل از تعداد بالای کشتار، حجم زیاد ویرانی ها و شدت وحشیگری ها محو کردن هویت فلسطینیان است.
در این جلسه اعضای شورای امنیت ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و کرانه باختری، پاسخگو کردن این رژیم را به خاطر حجم بالای جنایاتش بر ضد فلسطینیان خواستار شدند. بخشی از سخنان گنگ شوانگ، معاون سفیر چین در سازمان ملل:
جامعه بین الملل نباید اجازه دهد که فاجعه انسانی غزه در کرانه باختری هم تکرار شود.
صحبت های دیمیتری پولیانسکی، معاون سفیر روسیه در سازمان ملل را می شنوید.
باید به جنایت‌های متعدد از جمله گورهای دست جمعی در غزه، حمله به کاروان‌های بشردوستانه و شکنجه فلسطینیان در محاکم بین‌المللی رسیدگی شود. شورای امنیت برای توقف اسرائیل ابزارهای لازم را در اختیار دارد، اما متأسفانه آمریکا همیشه مانع این کار می‌شود و مدام از اسرائیل حمایت می‌کند.
معاون امور سیاسی دبیرکل سازمان ملل هم بار دیگر بر ضرورت آتش‌بس فوری در غزه و توقف خشونت‌های رژیم صهیونیستی در کرانه باختری تأکید کرد. سخنان روزماری دیکارلو، معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل:
در حالی که همچنان تلاش‌های بی‌نتیجه ما بر پایان دادن به کشتار و ویرانی در غزه تمرکز دارد، شاهد وضعیتی هشدار دهنده در کرانه باختری اشغالی هستیم.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره اوضاع کرانه باختری هشدار داد که اگر رژیم صهیونیستی به استفاده عمدی و برنامه ریزی شده از شهرک نشینان صهیونیست برای افزایش خشونت‌ها و اقدامات مرگبار بر ضد مردم کرانه باختری ادامه دهد، اوضاع در این منطقه بسیار بدتر و غیر قابل مهار خواهد شد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
پاکستان توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر را در دستور کار قرار داده است. دولت پاکستان می‌کوشد با بهره‌گیری از منابع غیر فسیلی تأثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی به ویژه برق را بر اقتصاد و زندگی مردم کاهش دهد.
در سالهای اخیر پاکستان با مشکلات قابل توجهی در زمینه تأمین و افزایش قیمت حاملهای انرژی روبرو شده است. این مشکلات به ویژه در زمینه برق چشمگیر بوده و تأثیرات زیادی بر اقتصاد و زندگی روزمره مردم این کشور به جای گذاشته است. شهروند پاکستانی گفت:
گرمی آجکل بہت پڑ رہی ہے جون
اور درجه حرارت در تابستان بسیار زیاد می شود، اما متاسفانه در این دوران ما با قطعی متواتر برق مواجه هستیم. دولت باید راهکارهایی برای مقابله با این قطعی برق اتخاذ کند، زیرا نه تنها مردم بلکه صنایع نیز از این قطعی آسیب می‌بینند.
این کمبود برق به دلیل افزایش تقاضا، محدودیت در تولید و مشکلات زیرساختی به وجود آمده است. اویس احمد خان لغاری وزیر انرژی پاکستان گفت:
در کشور ما قیمت انرژی بسیار بالاست. قیمت انرژی در کشور ما از تمامی کشورهای منطقه بالاتر است. دولت با توجه به این موضوع در تلاش برای یافتن راهکارهای جهت تقویت انرژی‌های تجدیدپذیر و کم قیمت می‌باشد.
قیمت بالای برق و سایر منابع انرژی به ویژه برای خانوارهای کم درآمد و صنایع کوچک بار مالی زیادی به دنبال دارد و با وجود اعتراضات گسترده مردمی، دولت این کشور توان کاهش قیمت انرژی را ندارد. یکی از شهروندان پاکستانی میگوید:
بجلی کا بل تو ابھی بہت آ رہا ہے.
قیمت برق در کشور ما در ماه‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته، به نوعی که هزینه برق از کرایه خانه هم بالاتر رفته است.
دولت پاکستان با ارائه سیاست‌های تشویقی مردم را علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف برق به سوی استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر همانند انرژی خورشیدی ترغیب نموده است. شهروند دیگر پاکستانی چنین گفت:
کبھی پٹرول مہنگا، کبھی بجلی مہنگی، کبھی کچھ مہنگی.
قیمت فراورده های نفتی و برق در کشور ما خیلی زیاده. مردم دیگه چاره‌ای جز روی آوردن به انرژی خورشیدی ندارن و ما شاهد افزایش تقاضا در این زمینه هستیم.
پاکستان به شدت به واردات نفت و گاز برای تأمین انرژی خود وابسته است و نوسانات قیمت جهانی این منابع بر اقتصاد کشور تاثیرگذار است.
مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
فرانسه انگلیس را مقصر مرگ پناهجویان در کانال مانش دانست. بعد از مرگ 13 پناهجو در کانال مانش که قصد سفر به انگلیس را داشتند، فرانسه پیمان جدید مهاجرتی با انگلیس را خواهد شد و از این کشور خواست بیشتر بر بازار کارش نظارت کند. از ابتدای سال 2024 حداقل 37 مهاجر در سواحل فرانسه جان خود را از دست دادند. کانال مانش در شمال فرانسه و جنوب انگلیس یکی از پر رفت و آمدترین آبراه‌های جهان است که عبور با شناورهای کوچک از آن بسیار خطرناک است. سیارک RW1-2024 پس از برخورد با جو زمین بر فراز اقیانوس آرام و در آسمان فیلیپین سوخت و از بین رفت. این سیارک که حدود 1 متر قطر داشت، بامداد پنجشنبه به وقت محلی وارد جو زمین شد. برخورد این سیارک با جو آسیبی به همراه نداشت. پیشتر نیز یک سیارک با نام BX1-2024 وارد جو زمین شد و نزدیک برلین پایتخت آلمان سقوط کرد. شرکت خودروسازی فولکس واگن آلمان از احتمال تعطیل شدن 2 کارخانه خود برای کاهش هزینه ها خبر داد. به گفته اولیور بلوم، مدیر عامل گروه فولکس واگن، شرایط بد اقتصادی، رقابت با خودروهای برقی چینی و کاهش هزینه ها علت این تصمیم بوده است. بر اساس گفته مدیر فولکس واگن، صنعت خودروسازی اروپا در وضع سختی قرار دارد و رقبای جدید در حال ورود به بازار اروپا هستند. اتحادیه کارگری آی جی متال تصمیم این شرکت را غیر مسئولانه و سوء مدیریت را عامل کاستی های این شرکت خودروسازی دانست. فولکس واگن تا سال 2017 بزرگترین خودروساز جهان از نظر میزان فروش بود. این شرکت بیش از 600 هزار نیروی کار در جهان دارد که حدود 295 هزار نفر آن در آلمان است. و هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:03 است. شنوندگان محترم، متشکرم که با این بخش خبری همراه بودید. روز بسیار خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
هشت
هر تقاطعش یادآور یک حماسه.
هر کوچه‌اش به نام یک شهید.
ایران.
از یاد نمیبرم هرگز تو را و عشق زیبای تو را.
خیابانی در آنچه گذشت های یک خاک مشترک.
خیابان ایران.
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل انتحار دوران ها،
نشان پسته تمام خانه های این سرزمین. خیابان ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار شعر و شهود و شهید. به نام خدای عشق، خدایی که رنگ‌ها رو دونه دونه آفرید تا مرز شادی و غم باشن، تا آسمون آبی رو بتونیم جدا کنیم از زمین خاکی. به نام همون خدایی که ما رو بیشتر از خودمون دوست داره. به نام خدای عاشقا. خانم ها، آقایان، سلام. خیلی خوشبختیم که یه بار دیگه هم قرار شما شدیم تو همین کوچه پس کوچه های عاشقی، سر همین خیابون قشنگ که انتها نداره، یه خیابون بلند بی انتها که یه سرش وصل به آبی خلیج همیشه فارس و اون سرش وصل به سبزی های جنگل های شمال ما. یه خیابون عزیز به نام خیابان ایران. سلام که سلامتی میاره و سول. امروزم دست بدین به دست ما و دلا رو یک دله کنیم، قدم بزنیم تو خیابون ایران و تا تهش با هم بریم. تو خیابون ایران امروز قراره کلی با هم گپ بزنیم، حرفای جالب بزنیم. قراره از خاک بگیم، از کوهستان بگیم و از آسمون، از همین خاک عزیزی که مادری کرده و میکنه برای همه ما، همین خاک سبز سر به فلک کشیده غرق در خون، خون عاشقا، خون سردارا، خون سردارایی که خون دادن اما خاک و ناموس نه. امروز از غرب نشینای خیابون ایران حرف میزنیم، از زاگرس نشینا، از اونایی که وقتی همدیگر رو صدا میکنن یه کاک میگن اما کنارش یه دریا برادری و مهر میریزه. میخواییم از ایران جانمون بگیم، از سربازای خاکی این خاک. یه تابلو هم آوردم که روش نوشتم سردار شهید کاک جلال بارنامه. حالا راجع به کاک جلال بیشتر با هم حرف می‌زنیم. بریم.
خیلی برنامه اوایل انقلاب بود، همه توی شهر مریوان راهپیمایی اینا میکردن، اعلامیه اینا پخش میکردن، تبلیغ میکردن. بعد ایده از در انقلابا پیدا شدن، خلاصا با اینا دگی شدن. بعد شهی برنامه با تعدادی از همرزمان خودش اینا مجبور شده این منطقه ترک کنن و به باخران بروان. بعد اونجا که رفتم مجلس خبرگان رهبری و بعد امام که مجوز گرفتم به نام سازمان پیشمرگان مسلمان کرد.
در سال 59
مجددا طرف سنندجینا برگشتن جهت پاکسازی مناطق استان کردستان.
دیگر منطقه کامیران و سنندج و بازگاه افسران اینا بلند پاکسازی کردن.
اونا علیوار میشن به اونجا در زمانی که پادگان در محاصره ضد انقلاب بود و شهید جلال بارنامه به عنوان فرمانده پیشمرگان مسلمان کرد در منطقه مریوان مسئولیت پیدا می کنند که در واقع امنیت را به شهر مریوان برگردانند.
عملیات های دور شهر شروع شد، یعنی عملیات چریکی مرحله به مرحله تا دور شهر این تپه هایی که می بینی یکی به یکی گرفتن.
بعد با شهید بروجیدی و شهید چمران اینا منطقه مریوان پاکسازی کردن.
دهم تیر ماه شهر گرفتیم، یعنی کاملا شهر پاکسازی شد. از دهم تیر ماه تا سال 62-63 روستاهای اطراف به طور 100% پاکسازی شد.
همه بهش میگفتن کاک جلال، برادر بود و بزرگ. خود کاک جلال میگفت وطن تو دل ماست که وطن میشه، وگرنه این مرزا که یه خطه، یه بازیه روی نقشه های جغرافیا. میگفتم کاک جلال خب این مرزا مقدسن. میگفت بله که مقدسن، اما اون چیزی که اینا رو مقدس میکنه مرزای واقعی توی ذهن و دل ماست. واسه همینم کاک جلال اگه قاعده همه بازی های زمینی رو به هم زد و آسمونی شد، واسه یه آسمون و زمین یه مرز بزرگ توی ذهن و دلش داشت. برای آدم های آسمونی اصلا مرز و خط وجود نداره، همه چیز بی نهایته. بی نهایت.
شهید جلال برنامه با توجه به این که در همین روستا به دنیا اومد و روستای حدود 20 خانواری بود، هیچ دسترسی به هیچ چیزی نداشتن، ولی ایشون سن جوانیش در حدی بود که آگاهی و اطلاعش خیلی بالا بود. همیشه دنبال پیدا کردن راه دین و اسلام بود و همین بود که زمانی که فردی در ایران به اسم امام پیدا شد و ندای انقلاب در تهران سرداد، ایشون در آخرین روستای مرزی ایران، روستایی که نه روزنامه‌ای بود و نه تلویزیونی، ولی ایشون اطلاعات خودش رو به دست می آورد و مبارزه خودش در همین روستای کوچک شروع کرد.
و بایستی گفت که ایشان کشاورز مبارزی بودن.
آرزو داشتم و دارم همچنان که خودم زندگی کرده ام تمام فرزندانم همین طور باشن و راه را که من رفته ام شماها هم آن راه را بپیمایید و توکل به خدا داشته باشید.
Thank you.
یه مدتی بود که شروع کرده بود به درست کردن همین باغ، چون این زمین ارثی پدری بود و میخواست آباد کنه مجدداً، علاقه و عشقی که داشت به مسائل کشاورزی. الان دیگر به عنوان یه یادگاری، یه خاطره ای مال قبل از شهادتش همون واقعش مونده، اونجا ما آبادش کردیم.
شهید برنامه برای کل طایفه الگو بود. این کشاورزی هم که انجام میداد برای فروش نبود، خدا شاید ثمره باغ و همش همه رو میان مردم مستمندان روستا خدا شاید تقسیم میکرد.
رفته بودم باغش، دیدم بابام داشت نهال میکاشت. خب وقتی که نهال میکاشت یه چیزای زمزم میکرد، منم سوال پرسیدم، خیلی برام مثلا تعجب بود که این حرفا رو میزنه. گفتم بابا چی میگی؟ گفت اینو خیرات پدر مادر خودم همسرا میکنم، منم از این درس گرفتم که اگه کاری بکنم خیرات پدر مادر خودم باشه.
فرزندان نسبت به فقرا سخاوت من باشیر و مساعدت نمایید و یک باغ را که در روستای بلکر داشته ام از ثمر آن به عنوان خیرات کوتاهی نکنید. مواظب هم دیگر باشید و اتحاد و همبستگی در میان شما ها باشید.
ملمه ملمه که دل برا سرام ناقا قبلش.
این وظیفه هر مسلمانی هست در ایران، از غربش تا شرق، از جنوبش تا شمال، که وظیفه اسلامی بود و در عملیات دیدیم همه کمک میکردن. همه برادرای بسیجی میامدن. الان این کوه در راه شما میبینی همه جای پای شهدا هست، یعنی جایی نیست که بچه های لر و کرد و ترک و عرب و عجم و مازندرانی و گیلانی با هم که اینجا شهید نشده باشه.
کاک جلال اهل عشق بود، اهل دل بود. می گفت اولین بار که فهمیدم رنگ خون سرخه، اولین رنگ نقاشی من شد سرخ تو دفتر نقاشی بهار سرزمینم. کاک جلال می گفت شقایقا رو دریابیم، شقایقای زاگرس خیلی نجیبه، اگه شقایقی در نیاد بهارم نمیاد. بعدها فهمیدم اگه قرار بهار بیاد باید خون بدم و شقایق بشم. کاک جلال از اون اول بزرگ بود و برادر، اصلا میگن از همون بچگیاش هم بزرگ بود. آخه شما بگین این حرفا حرفای یه بچه است؟ نه والا، کاک جلال خیلی بزرگ بود.
ایشون یه نظامی کارکشته بودن،
یعنی یه جوری مثلا با نیرو صحبت میکرد، یه جوری مثلا نیرو را توجیه میکرد، اصلا جانانه وارد عمل میشدن.
اولین نفری بود که اومد منطقه را شناسایی کرد، بعد نیروهاش فرستاد که بیان وارد عملیات بشن.
همه بهش توصیه میکردم، میگفتم اینجا جای خطرناکی نرو.
غروبی بود همینجا که مشغول کار بود، منافقین در تعقیب ایشون بودن. زده انقلاب دانستن که اینجا منطقه خودش و هر روز میاد، قبلا شناساییش کردن.
بعد از ظهر اون روز 16 خرداد همونجا کمین زده بودن، اونا 3-4 نفر بودن.
موتور سیکلتی داشت، از اینجا که برگشته بود رفته بود اون پایین روسای کولیت.
بعد این از پشت با سلاح کلش بارکبر بسته بودن
که یه تیر از شانه چپ بهش زده بود، از طرف قلبش هم اصابت کرده بود، بیرون اومده بود
از پهلو، از زاویه اینجوری مورب بود. اینا بالا بوده و چیز زده بوده.
میدونستیم یه چیزی شده، قضیه زخمی شدن و اینا نیست.
رفتم خونه،